الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. صحبت در مورد خرید و فروش اجزاء خنزیره. عرض کردیم که شیخ انصاری در این بحث ما رو به یک قرار روشنی نمی رسونه، بلکه واگذار می کنه به بحث میته. در بحث میته هم یک فکر مشروط و معلقی رو مطرح می کنه. برخی از فقهای معاصر مرحوم امام رضوان الله علیه، ایشون از یک گروهی نقل می کند که قائل به جوازند، از مقنع صدوق و مراسم سلار و عباراتی که حتما دیشب ملاحظه کردید، پیش مطالعه کردید. ایشون نسبت میده به این جمعیت که قائل به جواز شدند. البته ظاهراً خود ایشون مراجعه به این کتاب ها نداشته، مرحوم امام. منبع ایشون مفتاح الکرامه مرحوم عاملی است. اصلا عبارت هم عبارت مفتاح الکرامه است که ظاهراً نسبت برخیش صحیح و برخیش صحیح نیست، نسبت به صدوقش و نسبت به علامه در کتاب المطائم قواعد ناتمامه. به هر حال، حالا این جزئیات رو دیگه خودتون باید دنبال کنید، خیلی علمیت نداره. اون چه مسلمه دوستان، یک عده‌ای از فقها قائل به جواز استفاده از پوست خنزیر یا موی خنزیر شدند. همین آقایونی که معامله خنزیر رو ممنوع میدونن ها، چون کسی که نداشتیم قائل به جواز باشه از گذشتگان، همین حضراتی که قائل به منع معامله خنزیر هستند، استفاده از پوست خنزیر و موی خنزیر رو اجازه دادند. و قاعدتاً اگر گفتیم که نجاست مانع بینیست، معاملش هم میشه جایز. فقط دوستان، کسی که در مقابل اینها ایستاده، صاحب مفتاح الکرامه با اعتماد بر ابن ادریس. مفتاح الکرامه خودش نظرش اینه که استفاده از موی خنزیر و پوست خنزیر جایز نیست. طبیعتا اگر بپرسیم چربی خنزیر، حالا قدیم از سوال روات هم معلوم میشه فقط از مو و پوست خنزیر استفاده میکردن، از موی خنزیر تناب درست میکردن یا وسیله سید درست میکردن، به قول ابراهیم مسیت درست میکردن، از پوست خنزیر هم برای ساختن مشک و ظرف و اینها، اما دیگه از چربی خنزیر یا نمیدونم کلیه خنزیر، گوشت خنزیر نمیتونستن استفاده حلال بکنن. لذا روایات هم نگاه کنید، فقط از پوست خنزیر سوال شده و از موی خنزیر. دیگه از اعضای دیگه خنزیر سوال نشده. خب امروزه که به هر حال در اثر تحولات شیمیایی فیزیکی گاهی یک کارایی رو اینا انجام میدن، طبیعتا سوال به جنبه های دیگره، مخصوصا یکی از جاندارانی که روش آزمایش زیاد انجام میدن، میدونید خوک هست، گاهی رو بچه خوک آزمایشات انجام میدن ببینن چجور پاسخ میده چجور پاسخ نمیده. خب قهران امروزه سوال به غیر پوست و مو هم کشیده میشه. جناب عاملی صاحب مفتاح الکرامه از کسانی است که جز در ضرورت، تکرار میکنم، جز در ضرورت اجازه استفاده نمیده. نه فقط خودش این حرفو میزنه، این حرفو به مشهور هم نسبت میده. حالا اینو داشته باشید انشاءالله یا فردا یا پس فردا باید برسیم که مشهور بر چه اساسی قائل شدن به این که فقط در ضرورت. تازه مثلا چه ضرورتی پیش میاد؟ مثلا یک کسی میگه آقا من ضرورت شد که از پوست خوک استفاده کنم، ضرورت شد که از موی خوک، مثلا تمام تنابهای عالم نابود شد، فقط تنابی بود که از پوست از موی خنزیر باشه، یا مثلا هر تور ماهیگیری از بین رفت، فقط توری بود که از موی خنزیر باشه. خود این جای سواله، حالا داشته باشیدش تا انشاءالله یکی دو جلسه آینده بحث کنیم. خلاصه آقای مفتاح الکرامه میفرماید که مشهور علما جز در ضرورت اجازه استفاده از اجزای خنزیر رو نمیدن. مفت صاحب سرائر آقایون ابن ادریس گفته ما اخبار متواتر داریم بر این که از اجزای خنزیر هم نمیشه استفاده کرد. اخبار متواتر، غافل نشید، آدمی داره این حرفو میزنه که خبر واحد و حجت بگید آقا نمیدونه، فقیهی داره این حرفو میزنه که به خبر واحد عمل نمیکنه و هر خبری رو قبول نداره. این آقا میگه ما اخبار متواتر داریم بر عدم جواز استفاده از پوست و مو و سایر اجزای خنزیر. پس ببینید ما از تردید شیخ، برخی دوستان دیر اومدن، ما از تردید شیخ شروع کردیم، رسیدیم به فتوای صدوق و سلار و قواعد، البته برخیاش درست نیست که من تو پاورقی حاشیه زدم، به اینا رسیدیم که اجازه میدند، رسیدیم به مفتاح الکرامه و ابن ادریس. مفتاح الکرامه اجازه نمیده، نه فقط خودش اجازه نمیده بلکه به مشهور نسبت میده که اجازه نمیدن. ابن ادریس هم نقل تواتر اخبار میکنه. اینجا دوستان یه اشکالی که داره حرف ابن ادریس اینه که جناب ابن ادریس شما یک خبر پیدا کن، ما تواترم نخواستیم، یک دونه خبر. برای چی یک دونه خبر پیدا کنه؟ برای عدم جواز استفاده. گوش میکنید عجیب اینه، یک دونه خبر پیدا کن، ما تواترم نخواستیم. مفتاح الکرامه اینو بلد بوده. میدونی کی جواب داده؟ جواب داده که خلاصه، یعنی ساده خودمانی، گاهی من میگم فارسی لوریش، این میشد که ابن ادریس بهتر میفهمه که چی بگه، حتما یه چیزی بوده که گفته. آقا ابن ادریس آدم بدبینی هم هست، آدم تیزیه، خلاصه زود زیر بار نمیره، بالاخره یه چیزی بوده که گفته. آقای مفتاح الکرامه خلاصه حرفش اینه که بالاخره بوده که گفته و الا نمیگفت. مرحوم هم فرموده است که آخه این که نشد که، آقا بگم باید بشه که بشه، نه این که نشه که نشه، این که نشد که. چطور ابن ادریس بله قرن ششم به اخبار متواتری برخورد راجع به عدم جواز که به یکی از اون روایات نه قبلی ها برخوردن، بگید آقا، نه بعدی ها. این هم خودش حرفیه. یه دفعه یک کسی آقا پیدا بشه قرن ششم در یک مسئله ادعای تواتر اخبار بکنه، بعد نه قبلی ها یکیشو دیده باشن نه بعدی ها. آخر ما ارتباطمون دوستان با اخبار کتب حربه است دیگه، اون اصول 400 گانه بوده که دیگه تو کتب حربه جمع شده. حالا یه چند تا اصل هم در کتب حربه گاهی حضور نداره که حتی گاهی خود ابن ادریس هم اون اصول داشته، اما خودش هم نقل نمی کنه. آخه همینطور ادعای تواتر انصافا اشکال واردی است از مرحوم امام که چطور شده آخه شما میگی که ابن ادریس ادعا کرده، حرفش هم قبول، خب ما که رو چه اساسی قبول؟ لذا مرحوم امام احتمال میده که عبارت ابن ادریس بد نقل شده. توجه میکنید ایشون میگه که احتمالا ابن ادریس گفته اخبار متواتر بر جواز داریم، نسخ اشتباهاً نوشتن اخبار متواتر بر عدم جواز داریم. یک کلمه عدم اضافه شده، چه اشکال داره؟ بعضی وقتا نویسنده اشتباه میکنن، چون عمرش میشه گفت اخبار متواتر بر جواز. الان میخونیم همین درس امروز دوستان میرسیم، اخبار متواتر بر جواز تبدیل شده به اخبار متواتر بر عدم جواز. من دوستان این حرفو که از امام شنیدم رضوان الله علی آخر یه مقدار شک کردم، به این خاطر که گفتم باید بریم عبارت ابن ادریس رو ببینیم تحمل این اشتباه رو داره یا نداره. من رو بالاخره بحث علمی آدم باید گزینه بد رو هم انتخاب کنه. من شک کردم که مرحوم امام به عبارت ابن ادریس اصلا مراجعه کرده یا نکرده، ولی خب گفتم حالا یه نگاه بکنیم عبارت ابن ادریس رو نگاه کردم، اصلا تحمل این اشتباه رو چی؟ نداره. توجه میکنی؟ یه دفعه عبارت ابن ادریس این بود که ول اخبارو متواترتون علا مثلا عدم جواز، میگفت این اشتباه شده، عبارت بوده علا جواز، نویسنده بعدی کرددش چی؟ عدم الجواز. اصلا عبارت ابن ادریس این حرفا نیست. عبارت ابن ادریس رو تو پاورقی نگاه کنید، اینه پاورقی همون صفحه 137، عبارت اینه و کذالک شعر الخنزیر، و کذالک شعر الخنزیر لا یجوز للانسان استعماله مع الاختیار. نه این بحث این حرفا اجازه میده. لا یجوز للانسان چی؟ استعماله مع الاختیار و ان کان قد ذهب منهم قوم الى جواز استعماله و تمسک. این اشاره به حرف سید مرتضی داره. سید مرتضی میگه که چون پوست خنزیر، حالا پوست که نه، بحث مو هست، چون موی خنزیر مالا تحلوه الحیات پاکه، میدونین مشهور علما نمیگن پاکه، سید مرتضی میگه پاکه، و چون پاکه میگه استفاده جایزه. و قد ذهب منهم قوم الى جواز استعماله و قد تمسک به انه لا تحل الحیا الا ان اخبارنا متواترتون عن الائمه الاطهار به تحریم استعماله و الاحتیاطو یقتضی ذلک. و این چجور میشه بگه عبارت بوده که اخبارنا علل جواز، بعد بگیم اشتباه کردن نوشتنش چی؟ خب شما این عبارت رو درست کنیم بینیم روی مبنا. و این دوستان میرسونه که حتی امکان سعی کنیم با حدس و گمان، البته خدا نکرده شخصیت افراد که ما بحث و نقد میکنیم اون جای خود محفوظ، به خصوص دقت امام رضوان الله علیه، اما به هر حال به حدس اکتفا نشه که بگیم عبارت ابنیس شاید اینجور بوده اونجور شده. اصلا تحمل نداره عبارت بخواد شما عبارتو. فقط یه چیز من بهتون بگم، ابن ادیس یه مبنایی داره، گوش کنید چی میخوام عرض کنم. ابن ادریس چند نفر هستن؟ یکیش ابن ادریسه، یکی حسن ابن ابی عقیله، یکی ابن جنیده، یکی یونس ابن عبدالرحمنه، یکی فضل ابن شازانه، یکی سیده، یکی شیخ طوسیه. اینا دوستان یه مبنایی دارن، اون مبنا رو باید به دست بیاریم که در جاهایی که یک خبر وجود نداره اینا ادعای اخبار میکنن یا اخبار متواتر، دروغ هم نمیگن. این حال چی میشه؟ چی میشه؟ که یک کسی در یه مسئله که یک خبرم وجود نداره ادعای اخبار متواتر بکنه، دروغ هم نگه. چطور؟ من دوستان این تابستونی که گذشت، همین تابستون امسال، میخوام یه مقداری تحریک کنم شما رو به برخی کارها. آخر میدونید برخی فقهای ما متهمن به قیاس. چی متهمه به قیاس؟ ابن جنید. اولا ابن جنید فقط نیست، این بیچاره نمیدونم چرا به این سمت مرحوم صدوق ابن جنید رو، حسن ابن ابی عقیل رو، یونس ابن عبدالرحمن رو، فضل ابن شازان رو، زراره را و یه عده زیادی رو میگه اینا قیاسگرا هستن، همه رو متهم میکنه به قیاس. این سوال بود برای من که اینا چی گیری داشته، یعنی آخه اینا که اینا خود اینا روایات مذمت قیاس آوردن. زراره آدمی نیست که مذمت قیاس برش مخفی باشه. و هر حال این فکر باعث شد که من برم دنبال این قضیه که ببینم اینا چی بوده، روششون اینا چی بوده. اینا روش خاصی داشتن، بر اساس اون روش خاص هم متهم شدن به قیاس. خب حالا اینو من بنا ندارم بحث کنم، هم در یه جایی که اصلا یک خبرم من نمونه دارم غیر از اینجا، شیخ طوسی یه جایی یک دونه خبرم نداریم ادعای چی کرده؟ اخبار کرده. اینا دوستان باید، یعنی یکی از کاری که من فکر میکنم در مباحث و علوم جاش خالیه، روش شناسی فقه هاست. گوش میکنید؟ یعنی یک انسان متتبع روش یه فقیه رو بفهمه، وقتی روشش رو بفهمه بر اساس این روش، خیلی از من دیدم خیلی از آقایون وقتی به اردبیلی اشکال میکنن، مقدس اردبیلی، به خاطر ناآگاهی به روش اوست. البته ممکنه ما روشش رو قبول نداشته باشیم و روشش رو نقد کنیم، ولی اون نقد روش، نه نقد در واقع نقد مبناست، نه نقد بنا. گوش میکنید؟ بسیاری از این نقدها نقد مبنا باید بشه، نه نقد بنا. این بر اساس همون عدم آگاهی به روش اینهاست. لذا دوستان وقتی کار میبره، وقت میبره، حوصله میخواد. خب چه چاره غیر از این نیست؟ ما اگر تو بحث روش شناسی فقه روش اینها رو بفهمیم قابل توجیهه. الان همین طلبتون باشه یا فردا یا پس فردا انشاءالله برسیم، عرض میکنم چرا ابن ادریس این مطلب رو ادعا میکنه در حالی که وجود نداره. دوستانم مطالبی دارن فکر کنن استفاده میکنیم، بعد عرض میکنم. حالا این طلبتون، وگرنه توجیهی که مرحوم امام میفرماین برای حرف ابن ادریس با عبارت ابن ادریس سازگار نیست. خب من فکر کنم دوستان ما همینجا پرونده تتبع رو ببندیم. خوبه، البته چون من معمولا به نظریات عامه هم اشاره میکنیم، عامه دوستان میدونید نوعا خنزی رو نجس میدونن و بیع نجس رو ممنوع میدونن. دیگه نتیجه معلوم شد، الخنزیرو نجس و بیع نجس ممنوع، پس بیع خنزیر و اجزاء خنزیر ممنوع. فقط نقد شده از مالک که خنزیر رو یعنی خنزیر رو پاک میدونه. خب اگر بگیم مالک خنزیر رو پاک میدونه، قاعدتا یا کل خنزیر رو اجازه میده معامله بشه یا شعر خنزیر رو. جزیری نقل میکند نظری رو از مالک مبنی بر طهارت خنزیر. مرحوم آقای خویی همین نظر رو از جزیری، عبدالرحمن جزیری گرفته و بعد گفته بنابراین مالک باید بیعش رو اجازه بده. ولی دوستان آقای جزیری در یه جا به مالک نسبت طهارت میده، در یه جا به مالک نسبت نجاست میده. حالا من دیگه نمیدونم، بالاخره ما اعتمادمون معمولا کتابش کتاب خوبیست، هم جمع و جوره، هم نظر ائمه اربعه اهل سنت آورده عبدالرحمن جزیری که متاسفانه من مقایسه کردم قولش و اوائلش با آدرس دادم، همه رو صفحش هست. خلاصه من نفهمیدیم بالاخره مالک پاک میدونه یا نجس. من البته مبتع مالک رو هم داشتم ولی دیگه فرصت نکردم. حالا برای ما که مهم نیست، حالا در این حد که بالاخره اونها هم نظر اکثریتشون اینو دیگه میتونیم بگیم بر منه. حالا مالک چی گفته چی نگفته تأثیری در مسئله ما نداره. پس اینطور شد دوستان، از تردید شیخ شروع کردیم، رسیدیم به جواز، رسیدیم به من. این از نظر تتبع. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه مهمه بفرمایید اسناد مسئله است دیگه، ادله مسئله. ببینید اولین دلیل قرآنه و من تعجب میکنم که چرا اصلا هیچ اشارهی به آیه قرآن در بحثای فقهی ما نشده. قرآن میدونید چندین جا مسئله خنزیر رو مطرح کرده، ولی هر جا مطرح کرده بفرمایید لحم خنزیر رو مطرح کرده. حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر. پیدا نکردم من که در یک جا قرآن فقط خنزیر گفته باشه. یادتون باشه همین بحث رو مفتاح الکرامه داشت، میگفت که ببینید قرآن به خنزیر که میرسه میگه لحم الخنزیر، به میت که میرسه مطلق میته رو میگه. میخواست استفاده کنه که در پس نسبت به میته مطلقا، که البته ما جواب دادیم، جوابش رو مراجعه کنید چندین جلسه قبل. میخوام عرض کنم که در قرآن ما راجع به خنزیر چیزی نداریم، فقط داریم لحم الخنزیر. خب همینو ممکن کسی مستمسک قرار بده بگه از نظر قرآن معلوم بوده غیر لحم بفرمایید جایز بوده و الا چه اصراریه اگر واقعا نظر قانون گذار به جواز به عدم جواز خنزیر مطلقا هست. حالا یه جا دو جا بلکه چندین جا که قرآن مطرح میکنه، سوره بقره، سوره مائده، سوره انعام، سوره نحل، در این چهار جا که مطرح میکنه همش میگه لحم خنزیر. بله میگه لحم خنزیر. البته اینجا ممکنه کسی آقا این مفهوم لقبه، گوش میکنید، مفهوم لقبم میگن حجت نیست دیگه، یا به تعبیری میگن لقب مفهوم نداره. خب یه جا میگه لحم خنزیر، ممکنه یه جا دیگه بگه خنزیر. بله ولی اولا دوستان ما با ظواهر اینجور مدرسه‌ای برخورد نکنیم، گوش میکنید، ظواهر دستوری نیست که ما از اون مقام بالا دستور بدیم که لقب مفهوم داره یا لقب مفهوم نداره. واقعا بعضی جاها لقب هم مفهوم داره، ما قبول نداریم. یعنی یه جاهایی هست که الان همینجا ببینید قرآن چهار جا بحث خنزیر کرده، در هر چهار جا کلمه لحم آورده و هیچ کجا خنزیر رو به طور مطلق نفرموده. اگر واقعا خنزیر به طور مطلق حرام بود سزاوار نبود حداقل یکی دو جاشم بگید آقا مطلق باشه. بله آیا انسان به اطمینان، نمیگم یقین، نمیگم علم عقلی، نمیگم علم عادی، آیا انسان به اطمینان نمیرسه که خب اگر مطلق خنزیر ممنوع بود یه جا هم مثل میته که گفته شده اینم گفته میشد؟ به هر حال دوستان ما معتقدیم از آیه به این راحتی نمیشه گذشت. این که آقایون حتی آیات اشاره هم نکردن، با این که روایات مطرح کردن آیه رو حتی اشاره هم نکردن، این به نظر ما عجیب می نماد. ببینید بیشترین مورد استفاده لحم خنزیره. ببینید اگر خنزیر مطلقا ممنوع بود درسته بحث آیه بحث اکله، ولذا گفته شده لحم خنزیر. ولی اگر نظر قرآن به استفاده، به عدم جواز استفاده مطلقا از خنزیر بود، خنزیر می‌فرمود اون معنا هم استفاده می شد. من وقتی که مثلا فرض کنید مطلبم رو حتی کوتاه‌تر بگم هم مرادم رو می رسونه هم اضافه، چه اشکال داره؟ یعنی قانونگذار بفرماد خنزیر، البته اکل رو هم می گرفت، چه اشکال داشت اکل رو می گفت؟ در نظرم بگیرید قرآنه، آقا ما یه ادعا می کنیم لوازم شد قرآن، میگن قانون اساسی ماست و پیامهاش جهانی جاودانه است. خب اگر واقعا استفاده از مطلق خنزیر ممنوع بود میفهمود خنزیر ممنوعه، البته اک رو هم شامل میشد. تأکید یعنی چه؟ این ضد تأکیده، این ضد تأکیده. شما که معید ما، یعنی گوشتش پس چیز دیگه‌اش نه، ما میخوایم بگیم اثبات، ما میخوایم بگیم اتفاقا اثباتش نفی معادا میکنه، همین میخوایم بگیم، حرف ما همینه دیگه. لقب معناش همینه، لقب یعنی اثباتش چی؟ نفی معادا بکنه. البته ببینید من نمیخوام بگم این دلیله، ولی میخوام بگم مدرسه ای برخورد نشه. قرآن فرموده لحم خنزیر مفهوم نداره، برای اینکه خب ممکنه فردا بگه خنزیر، اولا اون فردا نیومد دیگه، یعنی آیه‌ای که خنزیر رو مطلقا ممنوع کند آمد یا نیومد؟ نیومد. خب اینا نمیشه دوستان، اگر واقعا نظر آیه به مطلق بود در یه جا دو جا خودش لیزه ملیزه. خیلی ها میگن لحم خنزیر گفته شده پس معلومه چیزای دیگه خنزیر جایزه. الان خود بنده دارم میگم حداقل قرآن برای اینکه امثال بنده لیز نخونن باید تعبیه کنه دیگه، اونم کتابی که جهانیه، کتابی که جاودانه است. اینا رو دوستان در نظر بگیرید و با این نگاه ادله رو، لذا ما هی حمله بر مثال و نمیدونم حمله بر مورد و حمله بر اون زمان خاص بفرمایید نمیتونیم بکنیم دیگه. اگه این راه رو باز کنیم، میگه امروزی ها چی میگن این آقایونی که ای بحث ارث زن رو مطرح میکنن، دیه زن رو مطرح میکنن، قصاص رو زیر سوال میبرن، تا میگه میگن این آیه مال اون زمانه، این آیه مال اون زمانه، این حدیث مال اون زمانه. چی جواب میدیم ما؟ میگیم این دین وقتی جهانی و جاودانه است که معنا نداره، هر چی شما دارید منحصر کنید، پس برای این زمان چی واگذار کرده؟ چی به مغزای بشری، اینا حتی میگن غمشون هم نیست، حقوق بشر دیگه، واگذار کرده به این. ولی خب ما که نمیپذیریم، یعنی فقهای ما که نپذیرفتن، وقتی نپذیرفتن دیگه باید همه جا ما ملتزم به لوازمش بشه. به هر حال دوستان بحث حساسی است که این بحث رو من این بر اون بر میرم، ولی این بحث رو گاهی من عرض کردم، این دفتر دوم اصول فقه که هنوز نوشته نشده، جلد دوم اصول فقه که باید نوشته بشه همینه، که ما همش تو بحث‌های اصولی وظیفه فهمنده رو بیان میکنیم، یعنی مجتهد رو، اما قانونگذار چه وظائفی داره، چه هنجارهایی رو باید تو محاورش به کار ببره بحث نکردیم و اصولا گذاشتن برای شما آقایون یا علی مدد بحث کنید. بگذرم آقا، میریم سراغ روایات. امروز سریع با کمک شما روایات و پشت سر میگذاریم، شب یه مقدار دوستان روی این روایات فکر کنید، ببینید شما باشید چه کار میکنید، چه مدیریتی رو در مورد این روایات اعمال میکنید، چه تعارضی با هم داره. این فکر امشبتون هستا، تا انشاءالله فردا ببینیم چه کار باید کرد. عبارت رو میخونیم، روایت زراره. من دیگه دوستان مثل جاهای دیگه سند بیارم، و چون روایات زیاد بود و میخواستم از این بحث رد بشیم، یه مقدار که حالا بحثی رجالی رو گاهی بحث میکنیم گاهی هم رد میشیم، لذا من اینجا دیگه اسناد نیاوردم. زراره میگد که سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن جلد الخنزیر. دقت کنید، سوال کردم از پوست خوک، یجعل و دلوا، باش دلو می سازن برای آب کشیدن، یستقا به الماء، قال لا بأسه. سند خب من که ننوشتم، درش ابو زیاد نهدیه، ابو زیاد نهدی مجهول علما، مجهوله، لذا روایت میشد ضعیف. ولی یه امتیاز داره، ابو زیاد نهدی از مشایخ ابن ابی عمر، یعنی ابن ابی عمر از او نقل میکنه. ابن ابی عمر میگن لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، غیر از بحث اصحاب اجماع ها، اون جدا. ابن ابی عمر دو حیثیت، اولا از اصحاب اجماع، از اون 18 نفری است که کشی گفته اینا فقط از آدمی خوب نقل میکنن. غیر از این دوستان یه شهادتی شیخ طوسی داره در عده که ابن ابی عمر میگه از کسانی است که سه نفرن، ابن ابی عمر رو بزنتی و صفوان ابن یحیی، میگه اینا این سه نفر فقط از ثقه نقل میکنن، لذا برخی که اصحاب اجماع رو قبول ندارن اون 18 نفر رو، این سه نفر رو قبول دارن. لذا به نظر ما دوستان گذشتن از این سند مشکله. ما هم که میدونید خیلی درگیر تک تک رجال روایات خودمون رو نمی کنیم، خبر موثوق رو بیشتر بهش اعتماد میکنیم، از این خبر نمیشه گذشت. حالا علما یه سوال میکنم از شما، شما از این روایت چی میفهمید؟ از این روایت چی میفهمید؟ آیا از این روایت استفاده میشه که استفاده از پوست خنزیر جایزه یا نه؟ بله؟ استفاده میشه جایزه یا نه؟ حالا اصل استفاده ولو فل جمله اونش بحث ما نیست. ببینید اونایی که میخوان شک کنن گوش کنید، میگن که جناب زراره سوال کرده که آقا پوست خنزیر رو دلوش میکنن ازش آب میکشن، امام فرمودن اشکال نداره شما از این آب استفاده کنید، اشکال نداره که از این آب استفاده کنی. جواز استفاده از آبه، یا چه بسا جواز استفاده از چاهی که آب ازش کشیدن، ولی ازش در نمیاد جواز این کار. یک کدام کار؟ اینکه پوست خنزیر رو دلوش کنه ازش آب بکشن. امام کجا فرمودن جایزه؟ خب ببینید میگه سوال کردم از امام راجع به پوست خنزیر دلو شده آب کشیدن، امام گفتن اشکال نداره از آبش استفاده کن. خب شکی نیست که ظهورش جواز استفاده است دیگه. بله تازه یه چیز دیگه اضافه بر همین حرفای شما، فرمایش شما، یه چیز دیگه، بر فرض که امام نظرشون به جواز استفاده از آب باشه یا چاه باشه، اولا ببینید وقتی که بگن از این آب استفاده کن، عملا استفاده از این آب استفاده از دلو با واسطه. از اینم که بگذاریم، خب چرا امام اصل کارو نفرمودن حرامه؟ سکوت امام، مگه ما نداریم آقا سنت تقریری؟ سنت تقریری یعنی یه چیزی خدمت امام مطرح بشه، امام نگن این کار اشکال داره. اگر واقعا استفاده از پوست خنزیر اشکال داشت، امام حق بود که بگن چی؟ بگن این کارشون درست نیست ولی استفاده از آب درسته. منم مثل همین فرمایشات شما قبول دارم که مناقشه در دلالت این حدیث وسوسه است. حدیث بعدی. بله؟ استفاده طهارت نمیشه، شاید دلوه خیلی بزرگ بوده که آبش کر بوده. چرا میخندید؟ در قدیم گوش کنید، در قدیم دلوهای خیلی بزرگ میساختن از چاهای بزرگ، به طوری که چند تا حیوان حرکت میکرد این دلو میامد بالا، برای کشاورزی اینا که با این دلوای شش مثقالی که نمیشه آب بیدی، که این وقتی میریزی همونجا فرو میره، بعدیش هم که میریزی آبیاری میکردن از طریق همین، شطور حرکت میکرد دلو میامد بالا و مثلا یه منطقه رو آب میداد. لذا برخی احتمال دادن که این دلوها به قدری بوده که آب کر جا می گرفت. بشه حالا تخلیه نجس مثل که چی میشه؟ حالا اصلا نجس بشه، کرم نباشه، چی میشه؟ بره شرب نبوده، از کجا میگی؟ شاید برای آبیاری بوده، برای تازه برخی ها میگن آب قلیل وقتی ملاقات با نجس بکنه نجس نمیشه. برخی دارن فقهای قدیم میگن آب قلیل فقط با رنگش تغییر کنه، ولا صرف برخورده با نجس آب قلیل نجس نمیشه. و همین از همین روایات در آوردن، نه از خود که نمیگفتن، که سید مرتضی که از خود نمیگفت این حرف رو. آقا این حدیث رو جناب صدوق در فقی نقل کرده، من خواستم از اون باب هم میدونید میگن صدوق اگر یه حدیثی رو نقل کنه و به امام به طور قاطعانه نسبت بده معلومه این حدیث سندش خیلی محکمه. لذا داشتم و اعتماد و صدوق الهازه روایه، این که صدوق به این روایت یا مضمون این روایت چون نداره از کی و نسبتش جزمن به امام از ادله اعتبار خبره یا حداقل از شواهده ولو از ادله نباشه، فتدبر، که ما این مبنا رو قبول نداریم. این مبنا خب معروفه. روایت بعدی رو میخونیم دوستان، گوش کنید، چون بحث فردامو یه مقدار همین روایته. صحیحه زراره، این سندش خوبه دیگه، هیچ مشکل نداره. قال سألته عن الحبل، تناب، یکون من شعر الخنزیر یستقا به الماء من البئر، از چاه آب میکشن، هل یتوضا من ذلک الماء؟ قال لا بأسه، آیا از این آب وضو بگیریم؟ فرمودن وضو بگیر. دوستان کدام آب؟ آبی که تو چاه هست یا آبی که تو دلوه یا آبی که همین دلوی بوده که تنابش از چی میفهمید شما؟ میدونید اگر بگه آیا از این آب این چاه من میتونم وضو بگیرم حالا که این تناب خورده به این چاه، امام فرمودن از این چاه وضو بگیر، اشکال نداره با یه دلو بعدی. خب اگر این باشه ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه. یا نه میخواد بگه از همین آبی که با همین دلو که تنابش از موی خنزیره، کدوم ما؟ خب بله، اما هل یتوزم من ذلک الماء الذی فی البئر یا من ذلک الماء الذی فی الدل، کدام؟ و صلی الله علیه.